قطعا قبل از بچه دار شدن افراد باید به این فکر کنن که آیا من توانایی روانی و اون آگاهی این که یک فرد دیگر رو بتونم درست تربیت کنم رو دارن یا نه، و بعد بخوان برای بچه دار شدن اقدام کنن. این یعنی این که من وقتی تصمیم میگیرم برای بچه دار شدن حتما و حتما و حتما باید با یک حداقل متخصص برای مهارت‌های فرزند پروری. ببینید این مهارت‌های فرزند پروری خودش یک دنیای عجیبیه.
شما میگید این مهارت‌ها رو باید قبل از این که اصلا بچه به دنیا بیاد زوجین برن یاد بگیرن.
بعضیا میگن که خب ما الان بچه داریم و اصلا خب چیکار کنیم؟ این مهارت ها از زمانی که شما تصمیم میگیرید برای بچه دار شدن تا زمانی که اون فرزند و شما وجود دارید و در انشالله قید حیات هستید به درد شما میخوره. برای اینکه فرزند منظورش این نیست که یک بچه کودک یا نوجوان یا در واقع اون کسی که وارد جوانی میشه. بنابراین این مهارت ها اولین مسئولیتیه که بر گردن خانواده ها به عنوان پدر و مادر وجود داره. حالا شرایط اقتصادی سخته، شرایط اجتماعی سخته و پدر مادرها هر کدومشون ممکنه دو شیفت سر کار باشن، نتونن به بچه برسن. خب
اصلا فارغ از اینها، دنیای امروز دنیای سرعته.
دقیقاً سرعته.
دنیاییه که مدرنیته، تکنولوژی اومده همه جوره زندگی ما رو تحت تاثیر خودش قرار داده.
دقیقاً همینطور. و ما چجوری خودمون رو تطبیق بدیم با این نوجوان‌ها؟ چون اونها هر روز دارن از ما پیشی میگیرن. هر روز دارن چیزهای جدیدتری وارد دنیاشون میشه. اولین چیزی که وجود داره اینه که سیستم های فرهنگی تو اجتماع ما، یعنی بچه بعد از مدرسه وارد، بعد از خانواده وارد مدرسه میشه. خب تو مدارس ما جا برای کارهای فرهنگی، آموزشی، مهارتی بسیار زیاد هست. توی دانشگاه های ما بسیار، این هست، ما خیلی جا داریم تا برسیم به این که بتونیم به یه حتی خوب برسیم. بنابراین مدیران سیستم‌های فرهنگی ما خیلی میتونن در این زمینه به پدر مادرها و به نوجوان‌های ما کمک کنن. و در نهایت این که ما همراهی خود نوجوان‌ها رو در اجتماع داشته باشیم. خب اونهایی که الگوی بچه‌ها هستن، بالاخره فضای مجازی وجود داره دیگه، بچه ها تو فضای مجازی قطعا خیلی سریعتر از اون چیزی که فکرش رو بشه چهره هایی رو که دوست دارن و اونهایی رو که در واقع الگوی خودش، ما هممون نوجوانی رو بالاخره از سر گذروندیم دیگه، میدونیم که تو اون دوران ممکنه یک چهره برای ما انقدر الگو و انقدر عزیز و دوست داشتنی بشه که حتی ما سبک حرف زدنش رو هم بخوایم مثل در واقع تقلید کنیم و مثل ایشون در واقع صحبت کنیم. بنابراین کسانی که چهره هستند، در واقع مدل و الگو هستند برای دیگران در جامعه، ما واقعا ازشون میتونیم بخوایم که اونها هم همراهی نوجوانها رو داشته باشن و اونها هم کمک کنن به سبکهای درست زندگی.
متوجه شدم، خیلی متشکرم. یعنی اشاره میکنید به این که افرادی که الگو ساز هستند و چهره هستند، اینها باید سبک زندگی خودشون رو در واقع سبک زندگی سالم انتخاب کنن و اون سبک زندگی سالم رو معرفی کنن. اون شاید یک وظیفه اجتماعی، یک چهره است که بخواد انجام بده در شرایطی که نوجوانا دارن از اون تقلید میکنن. اگر اون یک چهره‌ای باشه که سبک زندگی درستی رو انتخاب نکنه، یا برخی از گوشه های زندگیش در واقع نشون دهنده این باشه که خارج از حد متعارف جامعه هست، میتونه برای نسل جوونمون و جوون ما در واقع آسیب هایی رو ایجاد بکنه. خیلی متشکرم. یه سری حمایت هم خانم وزیری مهم هست. الان پیامکی داریم از یکی از شنونده هامون، نوشتن که 2 سال مواد رو ترک کردن اما به شدت شکاک هستند و گفتن که چه کاری باید انجام بدن. یکی از موضوعاتی که در پیامکشون قید کردن اینه که در واقع هزینه مشاوره و پرداخت اون رو ندارن. این حمایت هایی که باید انجام بشه، حالا چه در بحثی که اشاره کردید به مهارت آموزی و آموختن مهارت ها و اون رسالتی که مدیران فرهنگی و اجتماعی دارن، و چه حمایت افرادی که حالا ترک کردن. واقعا کار مشکلی هست، به هر حال خودمون دستمون تو این کار هست، میدونیم که ترک امکان پذیره اما بسیار مشکله. چه حمایت هایی میشه و چگونه این گونه افرادی که حالا به هر حال هزینه های مشاوره هم ندارن میتونن کمک بگیرن؟
چیزی که وجود داره اینه که یکی از معضلاتی که دقیقا برای افراد بعد از در واقع کنار گذاشتن مواد و تو سیر درمان اتفاق میفته مسائل مالیه و اصلا اینجوری نیست که ما اون رو نادیده بگیریم بگیم نه کنار بیا باهاش حالا ادامه بده. اینها واقعیت های جامعه ما هستن و اون فرد باید اون پول رو داشته باشه تا بره به ادامه درمانش بپردازه. اما ما این رو هم میدونیم که یک سری در واقع جاهایی داریم برای این که افراد رو حتی رایگان درمان میکنن و حتی ادامه درمانشون رو، یعنی گروه درمانی هایی وجود داره که افراد میتونن گروه های درستشون رو انتخاب کنن و برن به صورت کاملا رایگان اونجا قرار بگیرن. یه موضوعی که وجود داره اینه که حالا من نمیخوام مدل انواع مدل ها رو بگم چون حالا اینجا شاید جاش نباشه، یه موضوعی ولی وجود داره اینه که بعضی از افرادی که در درمان قرار میگیرن میگن نه نه ما اون مدل درمانی رو قبول نداریم، حتما میخوایم بریم مثلا چه روانشناس تو کلینیک، یا اون یکی رو قبول نداریم روانشناس تو کلینیک رو قبول نداریم میخوایم بریم فلان. ببینید این که ما مگه دوست داریم بریم مریض بشیم و بریم دکتر و خدای نکرده تن به جراحی بدیم، درد جراحی رو قبول کنیم، اما برای بهبود، برای بهتر شدن، این که من این مدل رو دوست ندارم یا اون مدل رو دوست دارم اصلا یک حرف متاسفانه نادرست هست. بنابراین تنها کاری که میتونن بکنن، یعنی بزرگترین کمکی که میتونن به خودشون بکنن اینه که اگر هم حتی تو مسائل مالی مشکل دارن به گروه های رایگان در واقع پناه ببرن. پناه بردن به معنای این که واقعا برن اونجا و از درمان های غیر دارویی، چون در قسمت اعظم بله قسمت اعظم درمان هست، کمک بگیرن اونجا.
با خط ملی اعتیاد هم میتونن تماس بگیرن.
بله قطعاً دیگه خط ملی اعتیاد
هست. معرفی میفرمایید؟
اگر شما بله
09628 شماره خط ملی اعتیاد هست. این دوستان عزیزمون و هر کسی که سوالی داره در زمینه پیشگیری از اعتیاد، اگه نوجوانی دارید، سوالی دارید، مشکلی دارید، میتونید باش مطرح کنید. در مورد درمان یا مسائلی که الان خانم وزیر اشاره کردن میتونید این نکات رو در واقع یادداشت بکنید با این عزیزانی که به هر حال کارشناسان زبده سازمان بهسیسی هستن، سوالاتتون رو مطرح بکنید و پاسخ بگیرید. انشاءالله شما دوست عزیزم در مورد شکاک بودن در زمان تک و راهکارهایی که وجود داره قطعا روشهای خوبی رو دریافت خواهید کرد. ضمن این که بخشایی که حالا مشاورهای رایگان میدن یا مراکزی که این خدمات رو ارائه میکنن در اختیار شما قرار میدن. 09628 خط رایگان هم هست، خط ملی اعتیاد. خب خانم وزیری، ما تقریبا یکی دو دقیقه تا انتهای برنامه داریم. توی برنامه امروز خیلی اشاره کردید که ما یه زندگی متوهمگونه درست نکنیم، از زندگیمون واقع بین باشیم، چه زمانی که داریم زندگی میکنیم و نوجوانیم، چه زمانی که حالا ترک کردیم میخواییم که برگردیم به زندگی و مسائل مالی مطرح میشه، بدونیم چه مشکلاتی هست. یک جمله پایانی و مهمترین نکته که در برنامه امروز میتونیم از شما داشته باشیم.
قبل از این که انتظار یا انتخابی داشته باشیم، اول و اول از همه خودمون رو بشناسیم.
بله.
جدای از این که بقیه راجبمون چی میگن یا بقیه چه انتظاراتی از ما دارن، چون این خودآگاهیه باعث میشه من یک انتخابی رو انجام بدم. دقیقا مثل این که یک نفر طعم ترش دوست داره، یک نفر طعم شیرین، و اگر من ندونم کدوم یکی از این طعم‌ها رو دوست دارم، قطعا انتخاب درستی هم نخواهم داشت.
خیلی متشکرم، ممنونم از این که در این برنامه حضور پیدا کردید.
ممنون از شما،
از همراهی شما دوستان عزیزم بسیار سپاسگزارم و ما تا رهایی راهی نیست.
تا رهایی مواد مخدر آهسته و تدریجی می آید، خبر نمی دهد و سرزده می آید. فریبنده و جذاب است، اما شیشه عمر ما را کوتاه می کند.
خدا نگهدار. Thank you.
رازی کووپارس واکسن کووید 19 بر پایه پروتئین نو ترکیب است که توسط مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی تولید و به بهره برداری رسیده. در حال حاضر رازی کووپارس نخستین واکسن تزریقی استنشاقی دنیا است. دکتر علی اسحاقی رئیس مؤسسه تحقیقات سرمسازی رازی:
واکسنی که در واقع رازی درست کرده هم ایمنی همورال رو که در واقع آنتیبادی خونسا کننده است هم اون رو فعال میکنه که میزان در واقع ایمنیزایی از نظر آنتیبادی خونسا کننده بالای 80% هست و نکته مهمی که در واقع این واکسن داره میتونه ایمنی سلولار رو در واقع فعال کنه و ایمنیزایی از این نظر هم بالای 75% در واقع ایمنی ایجاد میکنه که برای واکسن کووید واقعیت اینه که ایمنی سلولار خیلی مهمتر از ایمنی آنتیبادی خونسا کننده یا ایمنی در واقع همورال هست. بزرگترین مشکل این بیماری این هست که در واقع افرادی هستن که این بیماری رو مبتلا میشن ولی خب علائم خاصی از خودشون نشون نمیدن و اونها در واقع باعث نقل و انتقال ویروس میشن از خودشون به افراد سالم. در واقع دوز استنشاقی این واکسن میتونه جلوی نقل و انتقال رو بگیره، یعنی در قسمت‌های فوقانی دستگاه تنفس رو در واقع ایمن میکنه و باعث میشه که جلوی شدینگ یا در واقع رهایش ویروس از تنفس در واقع کمتر بشه و قطعا جلوی نقل و انتقال ویروس رو خواهد گرفت.
خوشبختانه 5 میلیون دوز از این واکسن تحویل وزارت بهداشت شده. دکتر عباس اشتری سرپرست مدیریت پشتیبانی تولید فرآورده‌های بیولوژیک مؤسسه سرمسازی رازی:
همونی که رئیس مؤسسه رازی توضیح دادن 5 میلیون دوز واکسن امروز بعد از اینکه تستای شیمیش رو هم پاس کرده تحویل وزارت بهداشت شد. 14 میلیون دوز دیگه واکسن همین الان در تانک‌های ما آماده توزیع هستش که میتونه به سرعت در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیره و ما تعهد 20 میلیون دوز حداقل تا پایان سال رو تقبل کردیم. این در شرایطی است که واکسن کرونا احتمالاً از این بعد دو سالانه هر دوز باید مصرف بشه و کشور باید ساخت تامین این واکسن رو در خودش داشته باشه. از اونجایی که واکسن‌های کشته به مدت طولانی نمیتونن مصرف بشن و نیاز به تکرار زیاد دارن، از دوزهای در واقع بیشتری نیاز دارن برای اینکه ایمنی ایجاد بکنن، طبیعتاً در واقع مقامات بهداشتی جهانی به دنبال استفاده از واکسن‌های نوترکی و پروتئین خالص هستن که الحمدلله امروز مؤسسه رازی با قدرت تکنولوژی تولید این واکسن رو به صورت بومی و از دیسکاوری یعنی از اکتشاف برای خودش در واقع فراهم کرده و در مؤسسه این توانایی نهادی شده است و انشاءالله همیشه میتونه از این دانش بهره‌مند بشه.
واکسن رازی کووپارس پس از طی مراحل کارآزمایی بالینی و اثبات اثر بخشی و کارایی به سبد واکسیناسیون کشور اضافه شد.
یک روز یک کتاب.
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان برنامه یک روز یک کتاب. من دکتر محمد قهرمانی امروز میخوام کتاب آموزش آرامسازی به زبان ساده برای همه رو که به اتفاق همکارم سرکار خانم مریم باباخانی تألیف کردیم و خدمتتون معرفی کنم. علت این که ما این کتابو تألیف کردیم این بود که پس از تألیف کتاب من خشمی میشوم اما پرخاشگری نمی کنم و کتاب من استرس دارم اما اونو کنترل میکنم، خیلی از افرادی که اون کتابها رو خوندن به ما پیشنهاد کردن که کتابی تو زمینه آرامسازی افراد پس از اینکه دچار استرس و خشم میشن ما تألیف کنیم. به همین خاطر من و همکارم خانم باباخانی سعی کردیم که نکاتی رو که لازم افراد پس از این که دچار تنش عصبی میشن و یا دچار استرس های روزمره میشن و عصبانی میشن و برای شما تو این کتاب بیاریم تا بتونید پس از این که دچار این تنش یا استرس ها شدید بتونید خودتون رو کنترل کنید. ما این کتاب رو تو 3 فصل براتون تألیف کردیم. تو فصل اول سعی کردیم خواننده رو با مهارت آرامسازی و ضرورت یادگیری اون آشنا کنیم و اینکه اصلا آرامسازی چیه و انواع روش‌های آرامسازی رو برای افراد توضیح دادیم. در فصل دوم اومدیم ضرورت یادگیری آرامسازی رو برای خوانندگان محترم توضیح دادیم. سعی کردیم اونها رو از نشانه‌های تنش و استرس و خشم آگاه کنیم. تنفس سریع و که متاسفانه اکثر افراد دچارش هستن و توضیح بدیم و ضرورت یادگیری آرامسازی و فواید آرامسازی رو توضیح بدیم و در نهایت رسیدیم به بهانه هایی که اکثر افراد برای انجام ندادن تمرینات آرامسازی میارن. اما در فصل سوم و فصل آخر کتاب ما اومدیم آموزش انواع روش های آرامسازی رو توضیح دادیم، به این طریق که اول اومدیم گفتیم که ارکان اصلی آموزش آرامسازی چی است، بعد اومدیم اصول آرامسازی رو برای افراد توضیح دادیم و نکات مهمی که قبل از شروع آرامسازی افراد باید اونها رو رعایت کنن و توضیح دادیم، بعد دونه دونه انواع روش‌های آرامسازی رو مثل آرامسازی تنفسی عمیق یا همون شکمی که خدمت حضورتون هست و توضیح دادیم، آرامسازی عضلانی پیشرونده، آرامسازی از طریق تصویرسازی ذهنی هدایت شده، آرامسازی از طریق تصویرسازی ذهنی آرامبخش و در نهایت آرامسازی از طریق کنترل و اصلاح افکار منفی. همونطور که عرض کردم خدمتتون، آرامسازی به روش‌هایی میگن که فرد برای رهایی از تنش، استرس و خشم انجام میده تا جسم و روحش رو آروم کنه. ما روش‌های مختلفی برای آرام کردن بدنمون از ابتدای تاریخ داشتیم تا الان، اما به مرور زمان روش‌های آرامسازی شکل گرفتن و دچار یه تغییر و دگرگونی اساسی شدن. روش‌های آرامسازی بر 2 قسمت هست. یک قسمت تمرکز داره بر بدن و یک قسمت تمرکز داره بر روان. آرامسازی تنفسی که ما خدمتون توضیح خواهیم داد، تمرکز اصلیش روی بدن آدم هاست و آرامسازی ذهنی که خدمتون توضیح خواهیم داد، تمرکزش بر روی ذهن و روان آدم هاست. اما تو فصل دوم ما اومدیم ضرورت یادگیری آرامسازی رو براتون توضیح دادیم. تو این فصل به افراد ما توصیه میکنیم که ابتدا نشانه های تنش و استرس رو نگاه کنن. مثلا اگر شما دچار فراموشی، اختلال در تمرکز و حواستون هستید، مسلماً یکی از نشانه های تنش و استرس رو دارید. یا اینکه شبها خوابتون خوب نیست، کابوس میبینید یا نه نمیتونید خوب بخوابید، یکی از نشانه های دیگه تنش و استرسه، یا اینکه اگر شما از فضای اجتماعی دوری میکنید، بیشتر منزوی شدید، دوست دارید تو خودتون باشید تا در فضاهای اجتماعی باشید، یکی از نشانه های استرس و تنشه. یا اینکه دچار بی‌حوصلگی شدید یا خیلی سریع از کوره در میرید و عصبانی میشید هم نشون میده که شما دچار نشانه های تنش و استرس هستید. اما مهمترین چیزی که ما تو این فصل خدمت افراد میگیم تنفس سریعه. همونطوری که میدونید هر انسان تو یک دقیقه حدود 10 تا 12 نفس باید بکشه، یعنی هر نفس ما یه چیزی هول و هوش بین 5 ثانیه تا 6 ثانیه است، یعنی اینکه حدوداً 2.5 تا 3 ثانیه دم و 2.5 تا 3 ثانیه بازدم ما باید طول بکشه. اما متاسفانه طبق تحقیقاتی که ما انجام دادیم، بیشتر افرادی که در حال حاضر تو اجتماع هستن دچار تنفس سریع هستن، یعنی نفس اونها در شرایط عادی، دقت کنید شرایط عادی، یعنی که طرف ورزش نکنه، راه نره، یه فعالیت خیلی چیزی نداشته باشه، در حالت نشسته یا ایستاده، اگر تعداد نفس هامون بیشتر از 12 تاست، یعنی مثلا 15 تا 20 تا 22 تا، نشون میده که ما دچار تنفس سریع هستیم. اما باید ما بدونیم که اگر این تنفس سریعمون رو کنترل نکنیم، ممکنه تنش‌های دیگه جسمی رو هم برای ما ایجاد کنه، مثل ضربان قلب و خیلی از مشکلات دیگه، مثل تاری دید، احساس گیجی یا منگی که دوچارش ممکنه بشیم. فواید آرامسازی خیلی زیاد هست. مهمترین فواید آرامسازی، اولیش آرامشیه که به ما دست میده، دومیش باعث میشه ما از نظر جسمی بتونیم به یه آرامش قابل قبول دست پیدا کنیم، یعنی وقتی که اون احساس گوش بزنگی، احساس دلشوره، نگرانی که ما داشتیم کم میشه، فرد دچار یه احساس بسیار خوب میشه، کمک میکنه که ما خواب راحتی داشته باشیم، عملکرد شغلی، تحصیلی، عاطفی، رفتاری ما رو میبره بالا و باعث میشه که ما در زندگی کلن احساس بهتری داشته باشیم. اما اکثر افراد بهانه هایی برای انجام ندادن تمرینات آرامسازی میارن. خیلی جالبه، خیلی میگن ما وقت نداریم یا مکان و یه جای خیلی خاصی نداریم، که من الان خدمتتون میگم، یا مثلا این تمرینات وقت ما رو میگیره. اما من میخوام بهتون بگم که اگر شما این حدود 20 دقیقه‌ای که زمانی که از شما میگیره رو انجام ندید، دچار خیلی از مشکلات میشید، عملکرد شما توی زندگی مختل میشه و کیفیت کار و زندگیتون میاد پایین و اون موقع ضررهایی که شما دوچارش میشید متوجه میشید که به انجام دادن این 20 دقیقه میرسه. خیلی موقع من به مراجعینی که در خدمتشون هستم توصیه میکنم، میگم حتی تو ایستگاه مترو که نشستید، تو ایستگاه اتوبوس، تو اتوبوس، مترو، مطب پزشکان، چه میدونم هر جایی که هستید، تو محل زندگیتون، محل کارتون، فقط کافیه راحت بشینید، تکه بدید و تمریناتی رو که ما تو این کتاب خدمتتون توضیح دادیم و انجام بدید. خیلی چیز سختی نیست. ابتدا اولش مسلماً شما وقتی که شروع میکنید این تمرینات رو انجام دادن کمی براتون سخته، ولی مثل هر کاری که شما انجام میدید، به مرور زمان شما در اونها مهارت پیدا میکنید و مطمئن باشید که نتایج خوبش رو وقتی که ببینید دیگه اینو رها نمیکنید. اما تو فصل سوم ما اومدیم آموزش آرامسازی رو برای شما توضیح دادیم. یه نکاتیه که افراد قبل از انجام این تمرینات باید رعایت کنن. مثلا لباس راحت بپوشن، لباس تنگ تنشون نباشه. گردنبند، ساعت، دستبند، انگشتر رو از دستتون رها کنید. موبایلتون رو مثلا تو حالت بی صدا قرار بدید. به دوستان عزیزانتون بگید که حدود 20 دقیقه مزاحم شما نشن. تلفنتون رو خاموش کنید و توی محیطی باشه که نه خیلی گرم باشه نه خیلی سرد، محیط هواش متعادل باشه، نه خیلی پر نور باشه نه خیلی کم نور باشه، یه نور متعادل داشته باشه. سعی کنید تمریناتی که خدمتتون میگم خیلی آروم انجام بدیم. به طور مثال آرامسازی تنفسی عمیق یا شکمی به این طریقه که شما دستتون رو میذارید روی شکمتون و با 3 ثانیه آروم نفستون رو میکشید، نگه میدارید و با 3 ثانیه شمارش ما نفستون رو میدید بیرون. اگر ساعت دم دستتون نبود به این طریق 1001، 1002، 1003 میشمرید نفس رو میکشید و 1003، 1002، 1001 خیلی آروم نفستون رو میدید بیرون. پس هر نفس ما میشه حدود 6 ثانیه. بعد از تمرین آرامسازی تنفسی شروع میکنید به شل و سفت کردن عضلات بدنتون. از نوک انگشتان پا شروع میکنید تا فرق سر. به چه طریقی؟ به این طریق که اول ابتدا عضلات انگشتان پاتون رو از نوک انگشتان تا قوزک پا، از قوزک پا سپس تا زانو، از زانو تا لگن، از لگن تا محفظه لگن و محفظه شکم، قفسه سینه و شانه ها و پشت کمرتون، بعد دستانتون یعنی بازوها، ساعد و انگشتان دستتون با 10 شماره جمع میکنید عضلاتو به این طریق که به طور مثال 1، 2، 3 الا تا برسیم به شماره 10. بعد دوباره همینطور اونها رو با 10 شمارش معکوس از 10 تا 1 شلو رها میکنید به این طریق که 10، 9، 8 و میری تا 1. اینو ادامه میدید همینطور عضلات گردن و صورت. طبق دستورالعملی که توی کتاب براتون هست اونو انجام میدید و میرید توی مرحله آرامسازی ذهنی. همونطوری که خدمتتون گفتم آرامسازی ذهنی تکنیک های مختلفی داره. میتونید تصاویر آرام بخش مثل یک کنار دریا، کنار یه رودخونه، توی یه جنگل اونو تجسم کنید. میتونید نه خودتونو تو حالتی که فردا مثلا درگیرش هستید، مثلا سخنرانی دارید باید با کسی مذاکره کنید، خودتونو تو اون حالت به صورتی که موفق دارید مذاکره میکنید یا سخنرانی میکنید تجسم کنید. و یا اینکه از طریق اصلاح افکار منفی میتونید اونها رو کنترل کنید. همه این روش ها رو ما تو این کتاب براتون به ریز توضیح دادیم. امیدوارم که با تهیه این کتاب و خوندن اون بتونید آرامش که مهمترین هدف همه ما انسان ها باید توی زندگیمون باشه رو دست پیدا کنید. شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه بعدی انشالله.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.